أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون. بعد از اینکه از تنزیه ذات اقدس اله سخن بمی آرامد که فرمود او سبوح است، منزه از شریک و مثیل است، در حقیقت لیس کمثله شیء است، باید بارها نقام کنند که چرا خدا لیس کمثله شیء است. نمونه اول لیس کمثله شیء این است که هدایت جوامع بشری از راه وحی و الهام و علم بهده اوست. علم یه حقیقت وجودی است و نزد هیچ کسی نیست مگر از نزد خدای سبحان نازل می شود و وسیله وحی اون علوم به جوامع بشری منتقل می شود. بعد به خلقت می پردازن، می فرمان که مجموعه این نظام هستی را خدا آفرید. اونگاه به خلقت انسان، به خلقت دام، به خلقت باران و مانند اون که مخلوقات جزئیان اشاره میکنند. این خلقت چه برهانی است بر اینکه او سبوح است؟ میفرمان به اینکه چند چیز از ذات اقدس اله در قرآن به صورت بیان و رشد ذکر کرده. فرمود زنده و مرده یکسان نیستن، نور و ظلمت یکسان نیستن، ذل و حروف یکسان نیستن، عالم و جاهل یکسان نیستن. لن تستوی الاحیاء ولا الاموات ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحروف هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. این چهار طایفه آیه ناظر به نفی مساوات زنده و مرده، ذل و حروم، ظلمت و نور و عالم و جاهل است که اینا رو همه می فهمن. بعد از اینکه ذات اقدس را ثابت کرد خلقت مخصوص اوست و غیر خدا به هیچ وجه سهمی در خلقت ندارن، در همین سوره مبارکه نحل زمینه را فراهم کنند تا در آیه 17 همین سوره بعد از این مجموعه نتیجه گیری کنند. فرمود افمن یخلقو کمن لا یخلق، یعنی لا یستوی الخالق و غیر الخالق. پس غیر خالق شبیه خالق نیست، مساوی او نیست، پس لیس کمثله شیء. چون هر که در آسمان و زمین است مخلوق است و خالق همه این هم ذات اقدس اله است و هیچ موجودی سهمی در آفرینش ندارد. اگر این است هل یستوی الخالق و غیر الخالق، پس او سبوح است از شریک داشتن. دیگری سهمی از ربوبیت ندارد، سهمی از الوهیت ندارد. این مجموعه واحدی است برای اقامه برهان. بعد اینکه فرمود خلق از سماوات و الارض برحق تعالی اما یشرکون، و وقت این به منزله تیتر متن است. این متن را شرح میکنم. مجموعه آسمان و زمین شامل انسان، حیوان، گیاهان، باران و مانند آن میشه. اینها را یکی پس از دیگری ذکر میکنم، لیل و نهار را ذکر میکنم. بعد آیه 15 هم و القا فی الارض رواسی ان تمیل بکن، کوها را ذکر میکنن که این زمین در حال حرکت لرزه ای نداشته باشد که بالاخره شما را نتوانید زنده کنید. یک سلسله جبالی آفرید، آفرینش این سلسله جبال به منزله میخوب شدن این زمین است که وقتد به سخوره میدان ارزه، میدان یعنی استراب، استراب زمین را با این اوتاد و رواسی حفظ کرد. بعد نتیجه گیری کرد افمن یخلقو کمن لا یخلقو. این مشرکین هم در قیامت اعتراف میکنن، میگن ما بیراه رفتیم، من که خالق را با غیر خالق یکسان دانستیم، غیر خالق را مساوی خالق دانستیم، ما ستم کردیم بعد رفتیم بعد گفتیم از نسوی کم برف العالمی. اینا اعتراف میکنن میگن ما شما را معادل رب العالمین پنداشتیم، کاری که از رب العالمین میخواستیم از شما خواستیم، اگر تقرب بود مال او بود، اگر شفاعت بود مال او بود، اگر رزق بود مال او بود، چون ربوبیت مال اوست. ما تجراه رفتیم که شما را همتای رب العالمین تلقی کردیم، از نسوی کم برب العالمین. این که حاجت خود را از غیر خدا میخواهد، این خالق را با غیر خالق یکسان دانسته، رب را با غیر رب یکسان دانسته. هم اینها در قیامت اعتراف میکنن میگن از نسوی کم رب العالمین، هم ذات اقدس اله در دنیا فتوا به عدم تسویه داد. این فتوا به عدم تسویه احیای فطرت است، این یه حکم تعبدی نیست که خدا بفرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این یه استدلال منطقی است که از بدیهی به غیر بدیهی منتقل میشن. الان مورد شک است که آیا از فرشته یا غیر فرشته کاری ساخته است یا نه. البته جهله از وثنی و صنمی، اینا به این سنگ و چوب احترام میگذارند و فکر میکنند از اینا کاری ساخته است، اما اون محققانشون میگفتند که فرشتگان رب ما هستند، ما دسترسی به رب العالمین نداریم. به خیال خام خودشون این رو دلیل پنداشتند که خدا عجل ازان است که ما او را عبادت بکنیم، ما دسترسی به او نداریم، ما این وسائط را میپرستیم که ما را به خدا نزدیکتر کنند. و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا هست، هؤلاء شفعاؤنا عند الله هست. و جهله از وثنی و صنمی این چوبها و سنگها را تراشیدن، اول به عنوان نماد، بعد کم کم خود اینها را تکریم کردن. ذات اقدس اعلام فرمود خدا خالق است، یک، برای غیر خدا سهمی در آفرینش نیست، و به دلیل اینکه اینا اگر این یست و پماز زباب شیعن در یست در سو منز افراد برانتی، پس خدا خالق است، غیر او خالق نیست. هل یست در الخالق و غیر الخالق، افمن یخلقو کمن لا یخلق، ما لکم کیف تحکمون، این تذکرون، ما لکم تذکرون و مانندون. پس اول ادعا میکنند که خدا سبوه است، اون منزه است، شریک است. دوم برهان قام میکنند، سوم نتیجه میگیرند. این نظم منطقی این بخش از آیات. مطلب دیگر این که ذات اقدس و همود خلق از سماوات و الارض بالحق، هر در بخش حکمت نظری اونجا که سخن از بود و نبود است، که در عالم چی هست چی نیست، چی موجود است چی موجود نیست، چی بود چی نبود. همونطوری که ما یه علمی داریم که بحث میکند چی واجب است چی واجب نیست، چی حرام است چی حرام نیست، یه علمی هم داریم که بحث میکند چی مرفوع است چی منصوب است چی مجرور، اون میشه ادبیات، این میشه فقه. یه علمی هم داریم که بحث میکند تو عالم چی هست و چی نیست، شانس نیست، بخت نیست، اتفاق نیست، تصادف نیست، قول نیست، اینا خرافات. خدا هست، قیامت هست، نبوت هست، معاد هست، ولایت هست، رسالت هست، اینا هستن. علمی که بحث میکند که در عالم چی هست به چی نیست بهش میگن فلسفه. علمی که بحث میکند که چی واجب است چی واجب نیست، چی حرام است چی حرام نیست بهش میگن فقه. علمی که بحث میکند چی مرفوع است چی منصوب است چی مجرور است بهش میگن نه. علمی که بحث میکند چی صحیح است چی معتل است چی عجب است چی ناقص است بهش میگن صرف و ماننده. ذات اقدس اله هم در بخشای حکمت نظری، یعنی در اون علمی که سخن از هست و نیست است، سخن از بود و نبود است که چی هست
چیزیست، خدا هست، شریک الباری نیست، سنم و وثن نیست، معاد هست، عبث و صدا نیست، این هست، اون نیست، این علوم عقلیست. قد در این بخش ها در بحث روزای قبل مشخص شد، اما حد در بخش های علمی که مربوط به باید و نباید است، مثل اخلاق، مثل فقه، مثل حقوق، که اینا بحث از باید و نباید میکنن، اینا هم یه حق و باطلی در اینها هست، یه عدل و ظلمی هست، یه حسن و قبی هست. همونطوری که در اون بخش نظری حق از خداست، الحق من ربک، تو این بخش حکمت عملی یعنی اخلاق، فقه، حقوق، اینا هم حقشون الحق من ربک. اگر چیزی عدل است من الله است، اگر چیزی حسن است من الله است، به مانند اون. از نظر هستی شناسی حق منحصرا از خداست، غیر خدا عامل پیدایش حق نیست، چه در بحث های بود و نبود، چه در بحث های باید و نباید. ولی از نظر معرفت شناسی که ما از کجا بفهمیم خدا چه کرد، خدا چه چیزی رو ایجاد کرد، کجا را ایجاد کرد، کجا را ایجاد نکرد، چه چیزی را ایجاد کرد، چه چیزی را ایجاد نکرد، چه چیزی را قرار داد، چه چیزی را قرار نداد، چون هر چرا او قرار بدهد حق است. از نظر معرفت شناسی که مقام ثانی و فصل دوم بحث است، در اینجا هم عقل دخیل است هم نقل. اینکه گاهی گفته می شود مستقلات عقلی، احکام عقلی، این به معرفت شناسی برمیگردد. وگرنه عقل چی کار است که چیزی رو ایجاد کند، فتوا بدهد؟ عقل میگوید من میفهمم عدالت خوب است، نه من عدالت را خوب کردم. عدالت را ذات اقدس اله زیبا آفرید. هستی عدل و زیبایی عدل کار اوست، الحق من ربک. اما گاهی عقل میفهمد خدا چه کرد، گاهی نقل میگوید خدا چه کرد. چند رکعت نماز بخوانیم، دور کعبه چند شوط بگردیم، مفترات صوم ما چه چیزهاست، کی روزه گرفتن واجب است، کی روزه گرفتن حرام، اینا را نقل میگوید. نقل میفهماند که خدا چنین گفته است، عقل میفهمد که خدا چنین کرده است. هیچ کدام از اینها آفریدگار نیستند. حتی در مستقلات عقلی که گاهی به عنوان احکام عقلی یاد می شود، نه یعنی عقل این چنین کرده است، بلکه عقل این چنین یافته است، این چنین فهمیده است. بشرهای عادی از عقل و نقل، از این دورا می فهمند که خدای سبحان چه کرده است. البته دلیل عقلی معیارهای خاص خودشی دارد، دلیل نقلی معیارهای خاص خودشی دارد. اگر یه روایتی یا یه آیهی بخواد حجت باشد، الفاظش باید مشخص، جمله‌هاش باید مشخص، محتوای کلیش باید مشخص، معارض داخلی و خارجیش مشخص، سیباب و سیاقش باید مشخص، این همه باید مشخص باشد، سند مشخص، متن مشخص، تا یه روایت بشه حجت. تو برهان عقلی هم همینطور است. با عقل و با نقل ما میفهمیم خدا چه کرد یا چه فرمود. انبیا و ائمه علیهم السلام اینا محتاج به این ادله عقلی یا نقلی نیستند. اینا با شهود الهی، با وحی الهی، با الهام الهی میفهمند خدا چه کرد و خدا چه فرمود. ما که دسترسی نداریم، از راه عقل کشف میکنیم یا از راه نقل. پس در مستقلات عقلی، اونجا که عقل مستقل است، در فهمیدن مستقل است، نه در ساختن. ساختن الا و لابد کار ذات اقدس اله است. کی عدل را آفرید، کی عدل را زیبا قرار داد، کار اوست. کی میفهمد عدل حسن است، عقل میفهمد، نقل تأیید میکند. در بعض موارد نقل میگوید، عقل تأیید میکند، دوانم دو. لذا برهان را میکردن، فرمودن خلق از سماوات و الارض بالحق. در بحث‌های سابق اگه سوالی هست، اشکالی هست، ما بعد از اینکه اینجا بحث فارغ شده نشستیم اینجا مطرح کنید، یا اشکال روز قبل را مطرح کنید. اما وقتی که یک هفته گذشت، چند روز گذشت، این دیگه بیات شده است. حالا یک بار که انشاءالله تذکر داده شد، بعداً روز سوال نمیشه. در جریان اینکه چرا نام مبارک هست امیر و ائمه علیهم السلام تو قرآن نیامده، عرض شد به این که همونایی که نگذاشتن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صریحاً دستور بدهد، املا بکند، تا یه عده بنویسن که خلیفه بلافه است، وجود مبارک هست امیر است، اگر یه همچه آیه در قرآن کریم بود، آیه را نگه می‌داشتن، ولی طلیعه خون ریزی و به هم زدن و ذات دین بود. مگه اونا حاضر می‌دن که اسلام بمونه یا قرآن بمونه؟ الفاظش رو قرآن فرمود من حفظ میکنم، اما وقتی که دین را با خونریزی نشود حفظ کرد، رو پریز میکنم. این جمله این رجل لیهجر، این یا رب انه متخذ هذا القرآن مهجورا را باز میکنم. این که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا رب انه متخذ هذا القرآن مهجورا، اونا که مسلمانن، معتقد به قرآنن، منتظر ضعیف الایمانن، ارتباط علمی و عملیشون با قرآن ضعیف است. قرآن را مهجور کردن، متروک کردن. این معنای ظاهری و معروف یا رب انقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اما اون وقیهانی که گفتن ان الرجل لیهجر یا رب انقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اونا اهل هجرن، نه اهل هجر. اونان که امروز هم معاذ الله میگوید قرآن افیون و افسانه است، این همون کسی بود که دیروز میگفت ان الرجل لیهجر. این مهجور نسبت به توده مردم هجر است، این مهجور نسبت به بقیهان هجر است. الیوم هم همینطور است. اون که معاذ الله میگوید دین افسانه است و افیون، اگر این بود در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت ان الرجال لیهجر. همین هم یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا من الهجر، نه مهجورا من الهجر. هجر مال اوساد از مؤمنین است و مسلمان هاست که ضعیف الایمانن، ولی متاسفانه این قرآن میخونن، برفرض بخونن خیلی نمیفهمن، برفرض بفهمن عمل نمیکنن. بالاخره قرآن برای اونها یک کتاب تشریفاتی است. پس این هجر مال ضعاف یا اوساط از مؤمنین است، اون هوش مال بقیهان هر روزگار است. اونا اول جنگ و خونریزی را شروع میکردن. این بود که ذات اقدس اله به صراحه این نامها را نبرده است. تو نهج البلاغه وجود مبارکه هست امیر اوضاع خودش شهر میدهد. فرمود به این که ما چند شب و روز بالاخره با مهاجر انصار مذاکره کردیم، با آنها مشورت کردیم، از اینا کمک خواستیم که بالاخره بیایید من قیام میکنم، شما من یاری کنید، اینجور نگذارید قدیر به سقیفه تبدیل بشه. کسی من یاری نکرد، من موندم و زن و بچه ها. اینا دیگه تاریخ بیهقی یا ناسخ تواریخ و اینا نیست، اینا بیان روشن است در دو نهج البلاغه است. فمود فزنن رو به هم، زن سادزاد نه تازاد. فمود فزنن رو به هم، من زنت ورزیدم، حاضرن شدن زن بچه هم کشته بشن. این معناش این نیست که اینا حاضر نبودن زن بچه را پیدا اسلام بکنن، نشانش در حال کربلا است. تازه وجود مبارک سید شهدا از حسنی از حسنات علی ابن ابی طالب است. اگر اون بزرگوار گفت لجز از علی که آرد پسری اول عجائب، همین است. اون که علم کرد در کربلا شهدارا، حسنه ای از حسنات علی ابن ابی طالب است. وجود وارک از دبیر اونطوری که تو نهج البلاغه است، همون به این که من موندم و زن و بچه هم حاضر نشدم اینا کشته بشن. برای اینکه گوهرهای نابی هست، اینا رو ما باید نگه بداریم برای روز مبادا. اگر یه وقتی ما قیام بکنیم ما رو بکشن، بعد جامعه مشکی در بر بکنن، در مجلس خط ما شرکت بکنن، نام ما و دین ما و قرآن و اطرت، یعنی سقره این رو همون تو قبرستان بقیه دفن بکنن، این کشتن فایده ندارد. که ما یه وقتی شهید میدیم که خاورمیانه رو فتح بکنیم و کردن، وجود مبارک هست سید شهدا واقعا خاورمیانه رو فتح کرد، یعنی فاصله بین مکه و مدینه که حدود 90 فرسخ بود در تمام این را یا پیغام داد یا نامه نوشت یا مصاحبه کرد، خیلی ها روشن کرد. تو مکه اون سخنرانی را کرد در موقع حساس که در یوم ترویه همه احرام حج بستن در عرفات، حضرت با سخنرانی رسمی و اعلام قبلی از مکه به طرف کوفه آمد. فاصله مکه و کوفه هم از اون راهی که حضرت آوردن 300 فرسخ. در طی این 300 فرسخ نامه ها نوشتن، مصاحبه ها کردن، پیام ها فرستادن، مستحب دقیق سلام الله رو فرستادن، ادلی همراه فرستادن، شهید دادن، جنباز دادن، خیلی ها در این محدوده 300 فرسخی روشن کردن. آمدن کربلا، اونجا هم با ادلی گفتگو کردن، مصاحبه کردن، نامه نوشتن، این محدوده حجاز و عراق رو روشن کردن. مونده شام، اون رو با سر متحرش رفت و با زن بچهش رفت تو شام روشن کرد. دیگه اسلام در خاورمیانه غیر از این منطقه نبود. که وجود مبارک امام سجاد وقتی وارد شام شد از او سؤالی کردن، من غلط همون ازا عرد تن تعرف من غلط ازا دخل وقت و سلاف و از زن و عقیل، برو نماز میخونیم از آن اقامه بگو ببین نام چری ببری. ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم برگشتیم، پیغمبر مطرح بود نه حسین ابن علی. خب ما رفتیم نام زنده کردیم برگشتیم، ما پیروزیم. کل خاورمیانه رو اینا شکرد، برای اینکه سفرا معمولا تو شام بودن، از روم و ایران در شام همه حضور داشتن. اونجا هم تو تشت حضرت سخنرانی کردن و بچهشون سخنرانی کردن، اوضاع رو منقلب کردن و برگردوندن. خب این شهادت جا داره از تعبیر اون طوری که تو نهج البلاغه است فبود، آخه ما یه وقتی شهید میدیم که اثر داشته باشه. زنن تو به من زنت ورزیدم، حاضر نشدم زن بچم کشته بشن. خب پس معلوم بشه که اینها در حدی بودن که اگر علی ابن ابی طالب، اگر فاطمه زهرا، اگر حسن صلوات الله و سلام علیه ما قیام میکردن همه اینا میکشتن. با چنین قومی ذات اقدس الهی فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیه. خب اصل اسلام رفته بود، اونی که میگفت این در رجل لیهجور، این رب این قوم تخصو حاضر قرآن محجورن من الهجر است، اونه دیگه نمیذاشتن از تعمیر به مقصد درسد. این بود که نام مبارک حضرت، تو روایات هم هست وقت از ائمه علیه السلام سوال میکنن که چرا نام مبارک از تعمیر آمده است، اونو به همین تقلیل یا به مایر جورا حاضر تحلیل پاسخ دادن. خب این مربوط به سوال قبلی دیگه، سوال اگر از بحث گذشت بیاض شد دیگه بازگو نکنی. هر مطلبی هم همینطوره، این امر هم همینطوره، اتو امر الله هم همینطوره، یا بعد از درس یا در فرصت دیگر. بنابراین ذات اقدس اله اول ادعا کرد که سبوح سبحانه اما یشکون، این مدعا چرا او شریک نداره؟ برای اینکه او خالق است و دیگری خالق نیست. افمن یخلقو کمن لا یخلق، اینم برهان مسئله، اونم نتیجه مسئله. برهان الا ولابد باید بر بال عقل باشه، حالا یا منطق ریاضی است یا منطق سوری است. باید مادهش بدیهی یا ببدیهی ختم بشود، صورتش بدیهی و انتاج باشد یا ببدیهی و انتاج ختم بشود، بلی که میخواد با بشر از راه برهان سخن بگوید. با اصطلاحات نقلی که نمیشود سخن گفت. کفار را، کسانی که اصلا ملحد بودند یا مبدع را نمیپذیرفتند یا میپذیرفتند برای او شریک قائل بودند، اونا اصلا وحی و نبوت را اسطوره میدانند. ان هی الا اساطیر الاولین، ذات اقدس اله در آیات قرآن بخواهد به اونها برهان سخن بگوید، احتجاج کند، بگوید هاتوا برهانکم، یا احتجاجاتی که مرحوم طبرسی و دیگران جمع کردند، همه اینها بین است که از بدیهی به نظری میرسند. و راه رسیدن از بدیهی به نظری هم باید بدیهی باشد. این است که میگوید خود اون شکلهای چارگانه همشون به شکل اول برمیگردن، به استثنای اول، بقیه اول برمیگردن. مواد هم هرچه نظری است باید به بدیهی برگردن. اون اولین پایه استدلال مادتاً بدیهی، صورتاً بدیهی و الانتاج، خدا خالق است و هر خالقی رب است، خدا رب است. دیگران خالق نیستند و غیر خالق مساوی خالق نیست، پس دیگران رب نیستند. این منطقی حرف زدن به صورت شکل اول حرف زدن برای همه مردم دلپذیر بود. بعد از اون اصل جامع و کلی می فرماد به این که چه در حکمت نظری چه در حکمت عملی باید این معنا مشخص باشد که عقل مستقل است در فهمیدن، نه در آفرینش. عقل عدل آفرین نیست، حسن آفرین نیست. رابطه عدل و حسن را عقل خلق نمی کند. عقل فقط چراغ خوبی است، یک چراغ منیر است که می فهمد. از چراغ کاری ساخته نیست، چراغ فقط نشون می دهد، نه اینکه بیافریند. دیگری خلق کرده است. ذات اقدس اله دو تا چراغ به ما داد، یکی از درون یکی از بیرون. یکی از درون به نام عقل، یکی از بیرون به نام نقل. اینکه در قیامت یه عده میگوین رو کنا نسمع و نعقلو ناظر به همین است. یعنی ما متاسفانه نه گوش شنوا داشتیم که از ادله نقلی کمک بگیریم، نه به اون فطرتمون مراجعه کردیم که از دلیل عقلی استمداد کنیم. بعد از این اصل کلی که فرمود خلق السماوات و الارض بالحق، باز ادعا فرمودن تعالی اما یشکون، بعد این رو باز میکنن، این متن رو شرح میکنن و در آیه 16 فرمود که افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرون. فرمود این مطلب پیچیده نیست، در درون شما هست، اون شما سری به درون نزدی، هاش بیرون نگاه میکنی. افلا تذکرون مثل تعارض دو تا نقل یا تعارض دو تا عقل. ما هو الاقوى مقدم است، قطعی بر ظنی مقدم است. اگر دو تا دلیل عقلی داشتیم، یکی قطعی یکی ظنی، خب دو تا دلیل نقلی داشتیم، یکی قطعی یکی ظنی، قطعی مقدمه. اما هرگز عقل قطعی با نقل قطعی در تعارض نیست، تا فرض نداره. اینا خب مظهر ذات اقدس اله هستن دیگر، اسم اعظم هم دیگر. مثل که در باره فرشته ها ذات اقدس اله فرمود مدبرات امرن. خب اگر فرشته ها مدبرات امرن، اهل بیت علیه السلام که معلم فرشته ها، اگر چون چه فرشته ها معارف الهی را آشنا هستن، به برکت انسان کامل آشنا هستن، اینا مأمور به الهی هستن. در باره فرشته ها هم فرمود به اینکه هیچ کدام از اینها حق ندارن غیر از اون وظیفه‌ای که به اینها داده شد سخن بگوید. همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر روی ذره خدای ناکرده در حریم توحید بخواد وارد شود، لو تقبل علینا بعض الاخاویل لاخذنا منهم الیتیم ثم لقطعنا منه الوتین ما منکم عنه بحاجزین. فرمود اگر یک ذره او بخواهد در حریم وحی ما دخالت کند، ما رگ حیات او را قطع میکنیم. درباره فرشته هم همینطور است. اینا عبد محضن، چون عبد محضن مظهر ذات اقدس اله هستند، مأموران الهی هستند و ماننده. نه، اونها حقایق را شهودن میابند، دیگران به مقدار خودشون در ضروریات با عقل میفهمند. اینا مفهوم میفهمند، اونا حقیقت به مصداق. خیلی فرق است. اونا حقیقت را شهودن میابند، لذا هیچ احتمال خطا و خلاف نیست. اینها اون حقیقت را نمیفهمند، مفاهیم را میفهمند. خب هم معلوم ها فرق میکنند، هم علم ها فرق میکنند. یکی مصداق را میبیند، یکی مفهوم را میفهمد. یکی میبیند، یکی میفهمد. فرق سوم آن است که یکی هم که تو فهم دارد میفهمد، گاهی کم و زیاد میشه اشتباه میکنه، اون یکی اصلا اشتباه نمیکنه. این سه عنصر محوری است و کفا به ذالک فارغا. خب لذا عقل میگوید من الا و لابد محتاج به وحیم. حضوریه دیگه. خب همون شهود یعنی همین، دیدن مصداق یعنی همین. خب بعد فرمود خلق الانسان من نطفتن فاذا، حالا اینها تقریبا زیر مجموعه خلق السماوات و الارض بالحق تعالی مشهورن. فرمود خلق الانسان من نطفتن فاذا هو خصیم مبین. ما انسان را از یک نطفه به این صورت در آوردیم، و این به جایی که شاکر و متشکر باشد به مخاصمه می پردازد. گرچه خصیم به معنای منطق متکلم قدرتمند در سخن تفسیر شده است، اما به قرینه سوره مبارکه کهف و مانند آن یا سوره القیامه، این خصیم ناظر به آن است که او حق شناس نیست، او بقیهانه با ما رفتار میکنند. در سوره مبارکه کهف آیه 37 این سوره آمده است: قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. تو اون سوابقت فراموش کردی؟ یه مش خاک بودی، بعدش یه قطره آب بودی، الان به این صورت لؤلؤ لالا در آمدی، پس بردم جیفه میشی؟ تا چی میکنی؟ در حضور او با خود او مخالفت میکنی. که وقتی انسان مال مردم رو میبره در غیاب مردم، یه وقت است نه در حضور ذات اقدس الا با خود خدا مخالفت میکنه، چون معصیت مخالفت خداست دیگه. علم یعلم و ان الله یرا. در سوره مبارکه القیامه هم فرمود به این که آیه 37 سوره قیامه این است که علم یک و نطفه نمنی یمنا. اما خیلی ها نظیر همین این قطراتی بودن که در حال احتلام می ریختن تو بستر خوابشون. منی یعنی یمنا یه تغییری است نسبت به کلمه. اما ما ای را به این صورت در آوردیم و دیگه خیال بکند که رهاست و با مردن می پوسه. ایحسب الانسان ان یترک سدا. سدا یعنی باطل، مهمل، چیز رها شده رو، یه متاع کهنه رو که اندن میدازه تو زبالدان، این رهاست دیگه، از او اعراض کرده. همون ایه سوال انسان ان یترک سودا، متاسفانه راغب تو مفرداتش این سودا رو معنا نکرده، ولی خب ابن عسیر تو نهایه این سودا رو معنا کرده. راغب نه تو صدعه، نه تو صدبه، نه تو صدیه، از صدا نامی نمونده. صدا یعنی مهمل. به تعبیر ابن عسیر در نهایه وقتی یک مرکوبی را تو بیابان رها می کنن، این مهمل هست، رها شده است، میگه صداست، ترک او صدا. همون انسان ما رها می کنیم، انسان رها است. ایحسب الانسان ان یترک صدا علم یک نطفه من منی یمنا. این گونه از موارد نشون می داد که تعبیر این که خلق الانسان من نطفه فیدا و خصیم مبین ناظر به همان است که در پایان سوره مبارکه یاسین بود که در بحث دیروز اشاره شد. به پایان سوره مبارکه یاسین این بود که و ضرب لنا مثلا و نسی خلق ما، انسان را آفریدیم و او از آفرینش اولیش غفلت کرده، الان در برابر ما به مخاصمه پرداخته است. بخش پایانی سوره مبارکه یاسین است، آیه 77 سوره یاسین: اولم یرا الانسان و انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. بعد میگه چی این استخوان پوسیده رو دوباره زنده میکنه؟ خب وقتی که استخوانی نبود خدا کاری، حالا که هست چه دوباره زنده میکنه؟ همین استخوان رو زنده میکنیم که پیش قدرت ازلی کاری ندارد. که این راجع به انسان، اون مال زن هاست، فقط به اینکه زنها اکثری مصرف ها مال اوست. اونا سعی بکنن فلهلیه هستن، او من یونشه و فلهلیته، تو زر و زیور زندگی میکنه، تو میدان جنگ از اینا خبری نیست. خسام یعنی مخاصمه و مجاهده. اما اینا تو غرق زر و زیورن، تو میدان جبهه و جنگ از اینا خبری نیست. مصرف زنها در مسائل مالی بیش از مرداست، زر و زیور و تشکیلات مال ایناست. همون او من یون شعو فیل هلیته، تو زر و زیور زندگی بکنه. وابا فیل خسام غیر مبین، وقتی شما میدان جبهه رو نگاه میکنیم این از اینا خبری نیست، اون خسام غیر از این. خب فرمود به این که ول انعام خلقها، این هم لکم میتواند متعلق خلقکم باشه، هم خبر مقدم ول انعام خلقها لکم که فیها دفعون و منافع، هم می توان قرائت کرد ول انعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و به منها تأکلون. در این نسخه ها روی این خلقها علامت وقت گذاشتن. دفع یعنی وسائل گرمی، شما به وسیله پشم گوسفند، موی بز، کرک شتر لباس‌های خوبی تهیه می‌کنید، از پوست اینها لباس‌های خوب تهیه می‌کنید، خیمه‌های خوبی تهیه می‌کنید و از گوشت اینها به شیر اینها بهره‌های فراوانی می‌برید و میمونه ولکم فیها جمال. فالحمدلله.